در دنیا جنگ بین قدرت‌ها مهمترین ابزارش رسانه است.
سایه روشن
میان توی حوزه پیام مطالبی رو که بدیهیات فرهنگی خودشون هست وارد میکنه.
بحث اینه که چی کجا چگونه از این ابزار استفاده بشه.
سایه روشن، برنامه‌ای از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خدای عزیز و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد و آل محمد و سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما همراهان صمیمی برنامه‌های شبکه سراسری معارف. از این لحظه حدود 30 دقیقه با بررسی سایه روشن‌های شبکه اجتماعی در فضای مجازی و تلفن‌های همراه در کنار شما عزیزان هستیم. در این برنامه با حضور سرکار خانم امین مجد، مدرس حوزه و دانشگاه، آثار و پیامدهای استفاده از این شبکه‌ها رو در تربیت دینی فرزندان بررسی
می‌کنیم. جوان، جامعه، خانواده. سایه روشن.
سرکار خانم امین مجد، خدمتتون سلام عرض می‌کنم و بسیار خوش آمدید برنامه امروز سایه روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته و محترم شبکه معارف، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. همطور که شنونده های عزیز برنامه سایه روشن مطلع هستند، مدت هاست در مورد شبکه های اجتماعی به خصوص فضاهای مجازی که بر روی تلفن های همراه و تبلت ها قابل نصب هست و بسیار راحت در دسترس خانواده ها قرار میگیره دارن صحبت میکنن همکاران خوبم و امروز قرار هست که با حضور حضرت عالی به طور خاص در مورد تأثیر این فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی بر افراد کم سن و سالتر و به خصوص بچه هامون صحبت بکنیم.
بله، به درستی اشاره فرمودید، سوال خیلی خوب رو مطرح فرمودید. ببینید، در دنیای جدیدی که این ابزار ارتباطی مدرن به راحتی در اختیار همه قرار میگیره، شما هرگز نمیتونید فضاهای جدید رو و ابزارهای جدید رو انکار کنید و در نتیجه مثلا ورود پیدا کنید به فضاهایی مثل فضاهای به تعبیر خودشون پادفرهنگی، فضاهای ضد مدرنی که فقط در صد انکار استفاده از این ابزار هستن، بلکه مسلماً ما باید شناخت کامل پیدا کنیم و بتونیم استفاده از اونها رو مهندسی کنیم و در این حال بتونیم به تدریج بدیل برای این فضاها معرف کنیم. خیلی نکته مهمی جزء مبانی تربیتی ماست که ما هر جا منعی داریم قطعا باید به سرعت بدیلش رو جایگزین کنیم. به خصوص افراد انسانی، به خصوص فرزندان کم سن و سال زیستگر در خانواده های ایرانی یک ویژگی مهمی دارند، یک ویژگی شخصیتی مهم در واقع همراه خودشون هست و اون این که این افراد متاسفانه به تدریج با زندگی کردن در این فضاها دچار یک فضای معنای التقاطی شدن. یعنی اینها یه بخشی از نظام معنایشون رو از این فضاها میگیرن و یه بخشیشون رو از فضاهای در حال مقاومت میگیرن، فضای سنتی خانوادگیشون میگیرن و این ویژگی موجب میشه که اینها به هر حال پذیرنده باشند و این رو زمینه کنید به این ویژگی که متاسفانه ما مهارت در واقع نقادی رو هم به فرزندانمون نیاموختیم، ولذا اینا خیلی آسیب پذیرتر و منفعلترن در مقابل این معانی جدید و مجموعه زنجیره مفاهیمی که از این به خصوص شبکه‌های اجتماعی چون مورد بحث ما هست دریافت میکنن. خیلی نکته مهمیه. نتیجه این میشه که شما به تدریج با یک محصول جدید انسانی که دچار تغییرات جدی هویتی مواجه خواهید بود، فردی که مرجعیت‌های متکثری برای مشروعیت بخشی به رفتارش در اختیارشه. یعنی ببینید، اگر قبلا فقط پایگاه مشروعیت بخش به رفتارها هنجارهای مسجد بود، هنجارهای خانواده بود، هنجارهای مدرسه بود، الان این مرجعیت‌ها متکثر شدن به تعداد مثلا شبکه‌ها یا گروه‌ها، گروه‌هایی که تو این شبکه‌ها مستقراً مشغول فعالیتن. این میتونه مرجع داشته باشه، میتونه بره و استخراج معنا کنه از اینها و مشروعیت بده به رفتارهاش. و پایگاه های مشروعیت بخش گذشته به همین میزان تضعیف میشن، یعنی با همین تکثر، با شدتی که این تکثر پیدا میکنه، اون پایگاه های مشروعیت بخش رفتارها، اون مرجعیت های فکری تضعیف میشن. به خصوص شما اینو زمینه کنید به اینکه این فضای جدید فضایی است که با روحیه همون گونه که عرض کردم التقاطی و فردگرا و لذت محور انسان جدید که دستساز فضای رسانه جدید سازگارتره. مسلماً وقتی شما میبینید که ورود پیدا میکنید به یک فضایی که مجموعه افرادی که در اون فضا حاضر هستن به شب بیدار ماندن شما، به فرار شما از مثلا فرض بفرمایید مطالعه انفرادی که یه اصل مهمه در آموزش‌شناسی تربیتی، این که فرد بیاموزه از کودکی مطالعه انفرادی رو، بیاموزه ساعت‌های خلوت کردن و درس خوندن رو تا بتونه فعالیت علمی داشته باشه. وقتی همه با شما همسلیقن در این امر، وقتی بالاترین لذت رو میدونن که مثلا ساعت‌های متمادی فرض کنید تصویر تماشا کنن، ساعت‌های متمادی چت کنن، وقتشون رو در واقع با این فضاها پر کنن، وقتی همه به شما حق میدهند که مثلا از امر و نهی پدر و مادر ناراحت بشید، وقتی همه به شما حق میدن که براتون کسل کننده باشه ماه رمضان، وقتی همه به شما حق میدن که ببینید وقتی که شما با یه فضای اینچنینی که شاید در ابتدا هم فضای مصنوعی بوده اما به تدریج ذائقه سازی شده، به تدریج
یادمون میره که مجازیه، اینقدر حقیقتش رو برای خودمون واقعی میکنیم.
نه اینم هم نکته که شما فهمیدید، همین که میخوام بگم در ابتدا ممکنه این سلیقه یه جای دیگه تولید شده باشه. قبلا خاطرم هست در همین رادیوی محترم در این مورد صحبت کردیم که این سلیقه ها ابتدا جای دیگه درست شده در
فضای نظام داده بودن.
بله ولی حالا به هر حال شما میرید با 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر که هم سلیقه با شما هستن و ذائقه شون با اون هنجارهای گروهای مرجع شما فاصله داره، در ارتباط واقع میشید، بعد کامنت میذارید میبینید بازخوردها رو و میبینید که همه با شما هم سلیقن، هم نظرن و همین موجب میشود که شما مشروعیت رفتارهاتون رو اتفاقا از این گروه ها
فقط
انداش کنید و بله بطلبید. بنابراین شما یک هویت جدید به تعبیری بین المللی و در واقع هویت مدرن، یک هویتی که در پارادایم و در نظام معنای مدرن ساخته شده پیدا می‌کنید، بدون اینکه خودتون رو وابسته به اون فرهنگ، یعنی به صورت مصرح خودتون رو وابسته به اون فرهنگ بدون، نه شما یه ایرانی هم تصور می‌کنید هستید، اما اینقدر این مرزهای مرز خودی و غیر خودی از بین میره، اینقدر همه در یه سری از مواضع انسانی به خصوص عرض کردم فردگروانه مشترک میشیم.
بله.
در این فضاها که فراموش میکنیم، یعنی خیلی نامحسوس و خیلی آرام اون مرزها، اون خودی و غیر خودیها از بین میره و شما ببینید که از نتایج روشن همین اتفاق اینه که شما به تدریج اصلا جایگزین میشه، بدیل میشه، در واقع جای هنجار و هنجارتون عوض میشه به دلیل اینکه شما دیگه عرض کردم این مرزهای خودی و غیر خودی که تعیین کنندش کلمه توحید رو کم کم دیگه نمیشناسید.
بله.
و حساسیت هاتون نسبت به ارتباط با بیگانگان کم میشه. این خودش سرفصلی بحث بسیار مفصله و من فکر میکنم در این بخش فرصتمون تمام شده.
البته داریم صحبت میکنیم بر اینکه چه تأثیراتی ممکنه بر روی فرزندانمون داشته باشه. اگر مثال ها رو نزدیک بکنید به اونچه که مرتبط با فرزندانمون میشه خیلی بهتره.
بله البته من همین رو عرض کردم، ببینید ما با این نسل مواجهیم، یعنی نسلی که این ویژگی ها رو داره که تفکر نقاد رو بهش نیاموختیم که بتونه در واقع طرف مقابلش رو نقد کنه. نسل گذشته بیشتر تفکر نقاد آموخته بود به دلیلی که مثلا در فضای جنگ بود، مثلا در فضای انقلاب بود، مرز خودی و غیر خودی براش روشن‌تر بود، ولی تو دنیای جدیدی که ما شاید نیاز ندیدیم به فرزندانمون تفکر نقاد رو بیاموزیم، مواجه میشه با این فضا، این فضا راحت هم در اختیارشه، اون تفکر رو هم نداره، فضاش هم عرض کردم به شدت فردگروانه تره و تازه خانم فروغی عزیز ما خودمون دامن میزنیم به این فضای شخصی برای فرزندانمون. ببینید ما خودمون هم وقتی میخوایم رسانه تولید کنیم برای بچه‌هامون، رسانه تولید میکنیم که با تمام محسناتش، من خودم محسنات رسانه‌های جدید رو در فضای داخلی، در فضای ملیمون انکار کنم. قطعا خیلی از ویژگی‌های منفی رسانه‌های بدیل رو نداره، رسانه بیگانه رو نداره، اما در این حال ما خیلی روشن این پیام رو میدیم که مثلا شما با فلان اپراتور قصه‌گو تنها میشه، یعنی هرچی بیشتر دامن میزنیم به شخصی شدن، به انزوا طلبی، بله. یکی از آثار مهمی که من می‌خواستم برای بچه‌ها به صورت مشخص بهش اشاره کنم این هست که این فرد خردسال یا نوجوانی که با این ویژگی ها رشد پیدا کرده و این فضای جدید بیشتر دامن میزنه به این ویژگی ها، برای او فردی است که در واقع به شدت داره به این ترتیب سوق داده میشه به انزوا طلبی، سوق داده میشه به شخصی شدن عرصه هاش، سوق داده میشه به کم تحرکی. یکی از نگرانی های جدید روانپزشکان محترم در ایران انباشت هیجانی در فرزندان ماست، این که اینها مدام استفاده میکنن از این وسایل ارتباط جمعی جدید، به خصوص استفاده از تمام امکانات موبایل به ویژه شبکه‌های اجتماعی که مورد بحث ماست، که ساعت‌های متمادی اینها بدون اینکه حواسشون به گذر زمان باشه و خسته بشن از این ابزار استفاده میکنن، یک جانشین میشن، بی‌تحرک میشن، اینها به لحاظ جسمی به شدت درگیر مشکلات میشن. ما در ایران نمیخوایم ورود پیدا کنیم به این بحث، خیلی بحث مفصلی است که با موج جدید دیابت مثلا مواجهیم، نگرانی بسیار بزرگی توسط جامعه پزشکی ماست. اصلا اینها به لحاظ روانی دچار خلوت گزینی میشن، اینها انزوا طلب میشن، مهارت های زیست جمعی رو از دست میدن. ببینید فردی که در رابطه حقیقی مشافه انسانی مواجه نشه، فرزندی که از کودکی نیاموزه که بیشتر وقتش رو در حوزه ارتباط، بعد از حالا بس عبادت و بندگی ارتباط با خدا، در حوزه ارتباطات انسانی باید با افراد عینی انسانی داشته باشه، این فرد به تدریج مهارت‌های زیست جمعی رو از دست میده. نمیآموزه که وقتی خشمگین شد چجوری خشمش رو کنترل کنه، نمیآموزه که مثلا ایثار کنه، اصلا براش این مفاهیم به صورت مبنایی شکل نمیگیره. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که این فرزند خردسال ما که از کودکی ذهنش درگیر میشه و عجین میشه و عرض میکنم معنای رابطه و کانتکت واقعا یه چیز مجازی و غیر واقعی میدونه، واقعا به تدریج روابط مجازی براش جایگزین روابط انسانی میشه. یعنی تمام فوایدی که از روابط انسانی عایدش میشده حالا داره از فضای مجازی دریافت میکنه.
مثلا وقتش فرمی واقعی رو یاد نخواهد.
دقیقاً همینطوره. وقتش فرم میشه تفریح میکنه. اینا همه اون چیزی که مثلا ما از شب نشینی های خانوادگی در گذشته، همه لذت هایی که اونجا می بردیم و بی بدیل بود، حالا یه بچه فرض کنید 7-8 ساله به بالا داره، شاید هم کمتر، داره از ارتباطات مجازی دریافت میکنه و چون سرزنش کمتر میشه، چون کمتر توبیخ میشه،
اتفاقا تشویق میشه.
دقیقاً نه منظورم اینه که تو اون شبکه،
تو اون فضا داره تشویق میشه، بخاطر ارسال عکس ها یا پیام هایی که میگذاره، کامنت هایی که میگذاره، خیلی داره تشویق میشه، خیلی همیشه در حال تمجید کردن هم دیگه هستن. معمولا کمتر پیش میاد که برخورد های تندی بینشون ایجاد بشه،
چون میدونید که فضا مجازی اینا بنا نیست فایده رسانی عینی به هم داشته باشن. هر وقت نوبت به فایده رسانی عینی شد، خواهیم دید که درگیری ها و منازعات بسیار جدی رخ خواهد داد.
بسیار خوب. صفا خانم نجاتی همکار خوب گزارشگرمون بین هموطنانمون رفتن و از مردم سوال کردن که از نظر اونها تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر روی فرزندانشون چگونه هست. به اتفاق شما این گزارش رو بشنویم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم.
بچه سلام.
سلام،
روز شما بخیر.
ممنون، مرسی.
سلامت باشید انشاءالله. سرکار خانم شما چند سالتونه؟
من 17.
شما؟
18.
سالی که موفق باشید. شما تلفن همراه داری؟
بله.
شما چی؟
بله.
روی گوشیتون نرم افزارهای شبکه‌های اجتماعی رو نصب کردی؟
بله.
شما چی؟
نه من نصب نکردم.
نکردی؟
نه.
شما چه نرم افزاری رو گوشیتون نصب کردی؟
واتساپ، لاین، وایبر هستن. بیتالک.
ازشون چقدر استفاده می‌کنی؟
من از واتساپ و لاین بیشتر استفاده میکنم.
روزی چقدر وقت میذاری؟
روزی دوست ندارم به چیزی لطمه بخوره، ولی روزی دو سه ساعتی وقت میذارم.
دو سه ساعت وقت میذارم.
بله.
شما چرا رو گوشیتون نصب نکردین نرم افزارهای اجتماعی رو؟
چون فکر میکنم اگه نصب کنم خب خیلی درگیر اینجور برنامه ها میشم، بعد میمونم از کارهای دیگه که بخوام انجام بدم، واسه خاطر همین ترجیح میدم نصب نکنم.
به نظر شما این نرم افزاری که داری استفاده میکنی چه آسیبایی میتونه بزنه به بچه ها؟
خب بعضی موقعا مردم یه چیزی میگن، بعد اونو تو واتساپ اینا تو گروه اینا میذارن، بعد همه جا پخش میکنن، بعد اینجوری به دست همه میرسه. بعضی هم خب ساده هستن باور میکنن که نباید به این چیزا خیلی آدم اعتماد کنه.
از نظر من اینکه مثلا بخوای واتساپ و وایبر این چیزا رو فعال کنی، خب بیشتر درگیر اون برنامه‌ها میشی، بعد میمونی از کارهایی که واقعا واسات مهمه باید انجام بدی میمونی. واسه خاطر همین فکر می‌کنم که زیاد خوب نیست دیگه اینکه بخوای وارد این برنامه‌ها بشی.
خب ممکنه وارد حریم خصوصی ما بشه، یه چیزایی رو که مثلا ما نخوایم بدونیم بعد اونا میتونن به دستشون بیارن. بعد دیگه خیلی بعضی موقع عکسای نوجور میذارن.
از نظر شما چه آسیبایی دارن این شبکه‌های به هر حال اجتماعی؟ چون تهاجم فرهنگی امروز خیلی زیاد شده، باعث میشه که اگه توجه ما به این تهاجمات نباشه، امکان داره خودمونم تأثیر بگیریم و روی فرزندانمونم پیاده کنیم، و اینا امکان داره که اولش اثر خوبی داشته باشه ولی در مرور زمان اثر سوی داره. شما خودتون مراقب استفاده از این نرم افزارها توسط بچه‌هاتون هستید؟
بچه ها مسلم قدرت تفکرشون خیلی پایین تره، تجربهشون خیلی پایین تره و این مطالب رو که میگیرن به اصطلاح یا میشنون یا میخونن میبینن خیلی زود تو رویهشون اثر میذاره و اگر مطلب ناصحیحی باشه خیلی آسیبش شدیدتره.
رسانه، جوان، جامعه، خانواده، سایه روشن.
عصر همه شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر و خوشی باشه انشالله. با ادامه یه برنامه سایه روشن از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. صفحه خانم امین مجد، از دیگر آسیب هایی که ممکنه بر روی بچه ها بگذاره اعتیاد به فضای مجازی و این شبکه های اجتماعی چه خواهد؟
ببینید تازه همه آنچه که ما گفتیم و خواهیم گفت صرف نظر از محتواست.
بله.
یعنی ما با توجه به این که حتی میبینیم کنوانسیون حقوق کودک ماده 17 درباره دسترسی به اطلاعات برای کودکان بحث میکنه، حساسیت های جامعه جهانی رو میبینیم بعد از اینکه این ماده منتشر میشه نسبت به محتواهای ناپاکی که در اختیار بچه ها عنوان اطلاعات قرار میگیره. یعنی میخوام بگم این حساسیت های جدی جهانی است به دلیل آثار منحصر به فرد محتواهای شامل خشونت یا بی‌بندوبالی های اخلاقی، یا حتی من میخوام عرض کنم حساسیت جامعه جهانی وجود داره نسبت به حتی حریم استفاده از واژگان، یعنی حتی حریم زبان و تأثیرات فرهنگی وابسته به اون و تغییرات فرهنگی وابسته به اون، حتی در این حد حساسیت وجود داره تحت عنوان سواد رسانه در دنیا به خصوص در رابطه با کودکان و نوجوانان. حالا صرف نظر از عرض میکنم این محتوا ما داریم بحث میکنیم، حالا خیلی روشنه برای دوستان که این محتواهایی که خیلی راحت بدون سانسور میتونه در اختیار افراد قرار بگیره، واقعا یه نظم خاصی در انتشارش هست، سرعت داره، مرز نداره، خیلی راحت برگشت ناپذیره. یعنی شما یه اطلاعی میدید به یه فرزند خردسال 3-4 سال سوال ذهنی براش ایجاد میکنید و من میخوام عرض کنم من طبق متون علمی میخوام خدمتون بگم که گاهی اوقات پاک کردن اثر یک صحنه مخرب برای بچه ها واقعا سالها به طول میانجامه.
همینطوره.
من میتونم حالا اگر فرصت باشه این پروسه رو نشون بدم که چقدر سنگینه حذف آثار یا کم کردن، حتی وقتی حذف نمیشه کرد، آثار مخرب این محتواها. صرف نظر از این محتواها ببینید فردی که داره زندگی میکنه با این محتوا، چون خیلی روشنه که ورود شبکه‌های اجتماعی مساوی است با زندگی کردن با اونها. شما نمیتونید ورود پیدا کنید و اسمش رو بذارید مثل استفاده از دخانیات که حالا بعضی هم میگن تفننی استفاده میکنید، یک لوازم و افتضاعاتی داره استفاده از این فضا. یعنی شما وقتی ورود پیدا کردید متعهدید به گروه، مثلا نسبت به اینکه شما ارتباط
داشته باشید.
خب شما فکر کنید شما این مرز مشخصی هم که نداره ورود پیدا میکنید، ساعت‌های متمادی، حجم انبوهی از اطلاعات، روشن‌ترین اثرش به خصوص برای بچه‌ها اینه که اینها دیگه سستی و در دچار سستی و رخوت میشن نسبت به همه امور جدی و عینی حیاتشون. مثلا درس خوندن، یکی از معضلاتی که من با یکی از کارشناسان، یکی از فارغ التحصیلان مقطع دکتری فلسفه تعلیم تربیت صحبت می‌کردم، به عنوان یک موضوع جدی پژوهشی به این مسئله نگاه داره میشه که استفاده از رسانه‌های جدید به خصوص همین فضاهای جدید در اختیار توسط موبایل‌ها و تبلت‌ها فهمیده شما چه تأثیری داره رو افت تحصیلی فرزندان. من خاطرم هست یک بار این آمار رو ارائه کردم تو رادیو محترم معارف که تو آمریکا تحقیق شده که بچه‌هایی که اصلا از رسانه‌های جدید استفاده نمی‌کنن، از ابزارهای مدرن استفاده نمی‌کنن، چند برابر کیفیت آموزش دیدگیشون بالاتر از سایر بچه‌هاست. یعنی وقتی ورود پیدا می‌کنیم به حوزه علم و دانش، می‌بینیم بچه‌هایی که از این فضا استفاده می‌کنن به شدت سست میشن نسبت به درس خوندن. همونجور که گفتم مطالعه انفرادی رو نمی‌آموزن، خیلی زود خسته میشن از اینکه خودشون باشند و خودشون، همش می‌خوان در یک رابطه، ولی رابطه مجازی تعریف نشده مثلا، حضور داشته باشن. این باعث میشه که بعدا اگر ورود به علم هم پیدا کردن، اگر مثلا خواستن برن گرایش پیدا کنن به سمت علم، با نگاه های کلان حاکمه بر اون فضاهای مجازی، اون گراهایی که داده میشه برن به این سمت، مثلا مدرک گرا بشن، مثلا مدگرا در علم بشن، مثلا نگاه اقتصادی به علم داشته باشن، یا نگاه های اقتصادی پشت پرده بر علم اینها رو مدیریت کنن. یعنی مثلا چون مده که بچه های ما همه از کتاب کمک آموزشی فلان برند استفاده کنن، تو این فضا مثلا فرض کنید وجود داره به عنوان یک ذائقه عمومی، بچه ما میره استفاده میکنه بدون اینکه حواسش باشه که مثلا در نهایت منجر به افت تحصیلیش میشه آیا یا نمیشه. من نمیخوام ورود این بحث پیدا کنم.
درسته.
یعنی وقتی هم ورود پیدا میکنه، وقتی هم میخواد که بره فرض بفهم سراغ علم، مدیریت داره میشه توسط این زائقه های جمعی. ببینید من مدام این نکته رو به نظر میرسه باید بهش توجه بدم که حواسمون باشه که حتی این گروه هایی که به نظر میرسه توسط بعضی از افراد عینی انضمامی که ما میشناسیمشون تشکیل شده، ولی به هر حال غالباً به خصوص در مورد بچه ها که خیلی ساده تر میتونن فریب بخورن، معمولاً مدیریت های جدی وجود داره. من حتی عرض کنم خدمت شنوندگان محترم که بعضی از پیام های تحت عنوان روانشناسی عامه پسندی که روی واتساپ و وایبرشون یه وقتی دریافت میکنن ها مدیریت شده است. یعنی با یه نظم و ترتیب خاصی به تدریج مثلا میخواد بره به سمت توسعه تجربه زنانه، بره به سمت خیانت در خانواده، بره به سمت تغییر شکل خانواده. خیلی هم ظریف و آرام داره این اتفاقات میفته.
بچه‌ها خیلی وقتا حواسمون نیست و راحت اون رو ارسال میکنیم به گروه های دیگه. خانم امین مجد، ببینید اشاره کردید به مسئله محتوای پیام هایی که ارسال میشه. یعنی فرمودید که حالا گذشته از این که اگر محتوای خوبی هم باشه، اون اعتیاد و یک جا نشستن و اینکه مدام مشغول باشه به فضای مجازی و این وسیله‌ای که تو دستش هست و به راحتی میتونه ازش استفاده بکنه و ارتباط برقرار کنه با دیگران، به هر حال حضرت عالی بنده و بسیاری از همکاران کسانی هستیم که از این شبکه‌های اجتماعی داریم استفاده میکنیم. با توجه به اینکه به هر حال ما خودمون رو مقید میدونیم و پایبند به اصول و مبانی که حتما باید رعایت بکنیم در فضای مجازی در مورد چت کردن، و حالا با عنایت به همه این موازین، ممکن هست بسیاری از خانواده ها بگن ما به هر حال چون خانواده پایبندی هستیم و معتقد، این فضای مجازی رو به خاطر اینکه به هر حال جذابیت هایی داره و شاید فوایدی هم برای بچه هامون داشته باشه، در اختیار فرزندانمون قرار میدیم و مواظب هستیم محتوای دینی باشه، محتوای آموزنده‌ای باشه. آیا با توجه به این که حواسشون به اینها هم هست، میتونه برای بچه‌ها خطرناک باشه یا نه؟
این پاسخی است که مدیران رسانه ملی، من خاطرم هست یک بار جلسه ای بودیم و خیلی صریح این پاسخ توسط یکی از مدیران ارشد رسانه ملی داده شد که مثلا فرض بفرمایید، تا دم به شبکه دیگری بود، فرض بفرمایید شبکه پویا رو متأسیس کردیم، آسیب‌هاش هم از نگاه کارشناسی میدونیم، اما مسئله اینه که خانواده مدبر به تعبیر خانم دکتر جلالی مدیر گروه خانواده شبکه دو که خیلی عنوان خوبی رو انتخاب کردن، خانواده مدبر باید بتونه مدیریت کنه استفاده از این فضا. یعنی شما یه فضایی رو در اختیار میدید به دلیل اینکه مثلا میخواید دفع فساد کنید، حالا من فاسد نمیتونم هرگز محتوای رسانه‌ای خودمون رو، ولی حالا اشکالاتی هم داره.
بله.
اما مسئله اینه که شما وقتی بخواید خانواده متعالی، خانواده تراز تشکیل بدهید یا نزدیک بشید به اون فضا، وقتی بخواید آسیب‌ها رو حداقل کنید، قطعاً کف قضیه اینه که باید مدیریت کنید استفاده از این محتواها رو، استفاده از این ابزار رو. مسئله اینه که حتی اگر شما ممیزی قوی در خانواده داشته باشید، عرض کردیم گروه سنی خاصی رو داریم در موردشون صحبت میکنیم.
بله.
این گروه سنی خاص به دلیل اینکه داره پایه‌های شخصیتیش مثلا حالا به تعبیر تا 7 سالگی یا تا 13 سالگی 14 سالگی داره شکل میگیره، حداقلش اینه که وقت زیادی رو که صرف استفاده از این فضاها میکنه جایگزین روابط انسانی اوست. اگر ما بتونیم بله مدیریت کنیم این فرزند رو به نحوی که مثلا فقط آشنا باشه با این فضاها، به نحوی نباشه که اگر بعدن شنید جا بخوره یا مثلا خیلی بعدن راحت‌تر اخفال بشه، فضاها رو بشناسه ولی در کنارش نقد این فضاها رو هم به اون بیاموزیم. این فضاها رو بشناسه ولی در کنارش بدیل‌های دیگری برای مثلا اتلاف وقتش در این فضاها ما داشته باشیم، روابط خانوادگی قوی داشته باشیم، روابط دوستانه قوی داشته باشیم. اگر بشه این چنین مدیریت که خیلی عالی است، اما مسئله ما زندگی روزمره میلیون ها انسان است که در سراسر جهان و حتی در کشور ما دارن، عرض کردم، با این فضاها زندگی میکنن.
یعنی مبتلا شدن بهش بله. دیگه نمیتونه اونها رو جدا بکنه از این فضا.
قطعاً به شرط اینکه خانواده از کم خانواده مدبری باشد و بتونه کاملا مدیریت کنه از همون ابتدا، در عین اینکه این فضا رو در اختیار میذاره اما نقادی رو به فرزندش بیاموزه، در این حال به لحاظ زمانی و کیفی و کمی مدیریتش کنه. اگر این اتفاق بیفته که خیلی من فکر میکنم زمان بره و در دراز مدت ما پاسخ کافی رو دریافت میکنیم، خب ما میتونیم از این فضاها استفاده کنیم، فرزند در اختیار فرزندانم هم قرار بدیم. اما همه اینها صرف نظر از واقعیت‌های فیزیولوژیک و سایکولوژیک انسانی است، یعنی صرف نظر از ویژگی‌های زیستی بشره، یعنی در هر حال انسانی که مدام در معرض این امواج قرار می‌گیره، مدام در معرض این اصفات قرار می‌گیره، به هر حال یه سری آثار وضعی روی بدنش داره، یه سری آثار طبیعی روی روانش داره. یعنی شما نمی‌توانید گروه سنی مثلا 5 تا 7 سالو که بسیار پر جنب و جوشه و نیازمند به تحرکه حتی مدیریت کنید در استفاده از این فضا، ولی آثار مخربه حتی 2-3 ساعت در روز استفاده از این فضاها رو بعدا دریافت نکنید، امکانش نیست. یعنی فیزیولوژی انسانی و روان شناختی انسانی چیز دیگری رو میگه، روان انسان چیز اختزای دیگری داره. فرزند تو اون دوره باید وقتش رو با انسان بگذرونه، باید وقتش رو با بچه‌ها بگذرونه، باید این هیجانات انباشته شدهش تخلیه بشه.
بله.
اگر نشه حتی در بهترین حالت که شما محتوای دینی، من میخوام بگم نه اصلا محتوای ضد دین نذارید دریافت کنه، حتی شما اگر در عالی ترین صورت محتوای دینی به فرزندتون بدید، باز همین آثار رو نمیتونید انکار کنید. شما نمیتونید سستی در ایمان رو که به تدریج و واقعا آرام آرام ایجاد میشه، بی‌حوصلگی که بچه‌ها دارن. من یه نمونه مطالعاتی داشتم روی بچه‌های پیش دبستانی و توی حالا کیس استادی و قول معروف، یه نمونه مطالعاتی محدود دیدم که بچه هایی که حتی تو مهدهای قرآنی آموزش دیده بودن، بعد از این که حالا ارتباط چون خیلی از خانواده در اختیار بچه ها قرار میدن، حالا ناگزیر بچه ها دارن از این فضا استفاده میکنن، دیدم بعد از این مدتی که اینها استفاده کردن مثلا از 6 ماه، بچه ای که علاقمند به خوندن محفوظاتش از قرآن بود، بچه ای که علاقمند به خوندن قرائت نماز در حد توانش بود، سستی میکرد. چون ببینید ما در مفاهیم دینیمون دیالکتیک و رابطه دوستی بین ایمان و عمل رو داریم، اینکه قطعا این دو در هم تاثیر دارن و به تدریج سستی در عقیده، یعنی اینکه مثلا بچه ما میآموزه در این فضاها که حالا فلانی که اتفاقا موفقم هست، درگیری این چنین با مفاهیم معنایی که شما دارید نداره، یا مثلا فلانی که حالا علاوه ایمانی علی الظاهر سست عنصره، ما می‌بینیم که بر اساس اون سنجه‌ها و معیارهای مورد نظر گروه پیشرفت هم داشته، همین باعث میشه ایمانش ضعیف بشه، ایمانش ضعیف میشه، عملش ضعیف میشه. یعنی قطعا اینها به تدریج و در دراز مدت آثار وضعی عینی در حیات فرزندان ما خواهند داشت و اون نسل صالح مؤمنی که حساسیت های دینی داره، میتونه انقلاب کنه، میتونه در موقع ضرورت تحول فرهنگی ایجاد کنه، حساسیت های در واقع وابسته به مفاهیم معنای دینی داشته باشه، اون نسل کم کم از بین خواهد رفت.
بسیار خوب، بازم از حضورتون در برنامه امروز سپاسگزارم و از همه شما شنونده های عزیز هم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید متشکرم. حتما برنامه سایه روشن رو در روزهای آینده همراهی بفرمایید. خدا حافظ همه شما.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. مترس از جان فشانی گر طریق عشق میپویی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی. چه رنگی میتواند دل ستردن با سیه رایی، شکاری میتواند پیش بردن با تناسایی.